أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با آیه اذن بود، بیان استدلال. دو اشکالی را که شیخ فرموده به تقریر مرحوم آخوند به خلاصه‌ای که ایشون کرده و تبعه او در متن کفایه و گفتگوهایی که در رابطه با این دو اشکال قابل طرح بود به عرض رسوندیم. در مجموع آیه شریفه اذن، حالا قطع نظر از این که دلالت بکند بر حجیت خبر واحد یا نکند، اصل تفسیر و مدلولش برامون ابهام پیدا کرد. گاهی اوقات بررسی یک آیه ابهامشو بیشتر میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای احمدی، گاهی نقل کردیم تو این جلسه تفسیری که بود، مرحوم آقای روحانی و آقای احمدی و آقای آذری، آقای احمدی میگفت کار ما تو این جلسه این است که به اصطلاح واضحات رو از متشابهات میکنیم، محکمات رو از متشابهات میکنیم با گفتگوهایی که پیش میاد. حالا بالاخره این گفتگو ولو به مناسبت بحثای شیخ پیش آمده. مراد از این آیه چیه؟ قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. پیغمبر رو بر چی مدح میکند؟ معنایی که شیخ میگفت سریع الاعتقاد به قول المؤمنین لا یناسب مورد آیه را و نمیشود گفت. بیانی که بعد شیخ کرد، آثاری که ینفعه ولا یضره برش مترتب کند، توجیهی نداره، تخصیص نداره. اگر بناس آثار برش مترتب بشه باید همه آثارش رو مترتب بکنه، و چه بسا آثاری هم که یضر غیره یضر نباشه، در واقع منفعت باشه. چه توجیهی داریم برای این تخصیص، برای این استثناء؟ اگه قبوله با همه آثارش، قبول نیست و حجت نیست با همه آثارش. اینم نشد. بله، دو روایت هم به این مناسبت اینجا مطرح شد. یکی روایت حریز در رابطه با گفتگوی امام صادق با فرزندش اسماعیل، و دیگری هم اون روایت یا ابا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، که خود اینها هم در کنار آیه شریفه مشکل آیه رو بیشتر میکنه. حالا با توجه به اینها آیه رو چجور میتونیم معنا کنیم؟ شخصی خداوند اطلاع داد طبق بیان علی ابن ابراهیم در شأن نزول آیه که این آقا پشت سر شما بدگویی میکنه، پیغمبر او رو خواست که آقا تو پشت سر ما حرف میزنی؟ گفت نه و قسم خورد که من این حرف رو نمیزنم. پیغمبر گفت بسیار خوب، رفت. بعد شروع کرد یه بدتر که یه کلام خدا بهش گفته من از این حرفا زدم، من میگم نه، قبول کرد حرف من. حالا این چیکارش کنیم؟ این معنای آیه چیه که با مورد آیه هم بخونه؟ چجور باید تفسیر کنیم؟ احتمالی که در مورد آیه هست که مناسب با مورد آیه و موارد مشابهشه این است که منظور از این اذن نسریال اعتقاد، بل اظهار قبول و موافقت، صرفا نمایش قبول و موافقت. این به عنوان یکی از سیاست‌های مدیریت که مطرحه در همه دنیا، از امور عقلایی، از امور عقلایی است. باید با مردم مدارات کرد، مماشات کرد، مدارات و مماشات و امثال این گونه تعبیرات که در فارسی هم زیاد آمده، در اشعار فارسی هم حتی ذکر شده، اشعار سعدی امثال اینها این مطایل هست. این خودش یکی از سیاست‌های عقلایی مدیریت. اگر یک مدیر در مجموعه تحت ید خودش خواسته باشه با سوء زن برخورد کنه، اونم با خودشون، هر کدوم رو در چهرهشون و روبروشون متهم کنه، این دیگه اطاعتی تو دستگاه نخواهد داشت. ترس یکی و دوتا ممکنه اثر بگذاره، اما توسعه که پیدا کرد اونم دیگه اثر نمیگذاره. خیلی جاها باید ندیده گرفت تا حیای اجتماعی او محفوظ بمونه. باز یه نکته عمده است از نظر تربیتی. الان در هر جامعه، حالا چه جامعه مسلمان و شیعه خود ما و چه جوامع دیگر، بسیاری از معاصی که افراد مرتکب نمی شوند معلوم نیست که معلول اعتقاد و ترس از خدا و تقوا و ورع و امثال اینا باشه. خیلیشو حیای اجتماعیه، برای اینکه آبروش جلو مردم نره، آبروش جلو مردم محفوظ باشه. اینجور نیست؟ ها؟ اینجور نیست؟ یکی از موانع عمده از توسعه گناه ها، یا به تعبیر امروز مخالفت با قوانین، جرائم و امثال اینا، خود همین حیای اجتماعی. تا وقتی که ممکنه تو خونش پنهانی خیلی کارا داشته باشه، اما حفظ میکنه که بیرون معلوم نشه. اما اگه بیرون معلوم شد و این رسوا شد به عبارتی، میگه ما که زیر آبیم چه یک نه چه صد، ما که رسوای جهانیم غم عالم عشق است، دیگه مانعی نداره. و لذا یوز تکثر را گناهش بیشتر میشه. اینی که خداوند متعال اینا خیلیش از نظر تربیتی آمیخته به همه، مرتبط به همه، خداوند متعال میگه هر گناهی کردی استغفار کن، من میبخشم، توبه میکنم، یجب توبه از هر گناهی بلا فاصله، برای این که این پرده حلاش دریده نشه، جمع نشه روی هم و به همچی شکلی در بیاد. اینا همه ولو علل مختلف دیگه ای هم ممکنه داشته باشه، ولی از این نظرم به هم پیوستگی داره. من برای شوال بزا اونا مال زرند سر جای خودش هستی میده اونجا خواسته بشیم ادامه بدیم. خیر، تو میخوای از این بعد 4-5 تا منبر درست کنی. امسال رفته میگه که بحث اشراط کتاب الاشره وسائل رو خوندم، خیلی خوب شد، خیلی خوب، اینا همه تو اونجا هم هست. اونجا
قبول خلاف اعتقاد با نطاق شد. بله آقا، قبول خلاف اعتقاد میشه با نطاق؟
بله بله، نه هیچ اشکال نداره، اعتقاد با نطاق هم میخونه، همین هم هست. بله،
نفاق
قبول، نفاق این نیست، نفاق اون کسی که حالا نه، این فقط ظاهر نشون میده. بله، این نفاق به این نیست که فعل خاصی برخلاف درون خودش رو بخواد نشون بده، نه، این محتمل. این موارد، اینی که نسبت به کسی که گناهی کرده حالا میگه نه این یه احتمالی که الان پشیمون شده باشه و توبه بکنه، خب بله دیگه نباید دنبال کرد، اون که یجب که نباید دنبال کرد، نه بدون من پشیمونی نیست و حالا از اون ترس جلوی من میگه، باز همین ترسش محفوظ بمونه، همین ملاحظه و حیاش محفوظ بمونه. مجموعاً این قضیه حرف تو بسیار حالا رها میکنه، نمیخوادم ابراز کنی که میدونم تو راست میگی، نه آش میکنه، دنبال نمیکنه، خیلی خوب. این یک سیاست مدیریت حسنون بلا اشکال، روش و اغلایی هم
هست.
کجا رو؟ این مورد شاید چه اشکالی داره؟ بله بله بله
بله
بله شما نعوذ بالله البته تعبیر میکنید گناهایی که میکنی تو خونه مکرر انجام میدی اما تو مردم انجام نمیدی این حیا مال کیه؟ مردم نمیدونه پس اون پیغمبر میدونه خدا هم میدونه اما مردم نمیدونه حیاش باقیه تو مردم ملاحظه تو مردم باقیه بله 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 ولی اینا نسبیه این امور صد در صد نیست همه اینا به نسبت بله. حالا اگه بخوایم بحثا رو ادامه بدیم اگر پیغمبر اینو توبیخ میکرد فردا مردم نمیگفتن که به چه مناسبت پیغمبر اینو اذیت کرد توبیخ کرد یا ادغاب کرد یا تعذیر کرد هی پیغمبر بگه خدا فرمود این که ثابت نشده بر مردم در جریان ابن ملجم شاده وقتی یه ممارسه درد شدید خیلی ها حالا از تاریخ نویس ها ده میدونم فلان امیر المؤمنین بارها خبر داد که این ابن ملجم قاتل منه چنین و چنان بعضی هم میگن چرا نکشتش از نظر شرعی هم جایز بود به قتل یه نفر جلوی قتل امام گرفته بشه جایز بود یا نه چرا نکشتش نه واقعا به جا نبود برای اینکه اگر او رو میکش که معلوم نمیشد که ابن ملجم قاتله هرچی امام الان میگو من به علم امامت میدونم چی باور میکرد اون وقت شروع میشد یکی از به اصطلاح مشکلات زندگی امیرالمومنین تفسیر بله چی؟ نداره بعض المومنی دیروزم لابلای عرضم عرض کردم اینو نه این توی ذهن آمده این چنین نیست نه یکی داریم بعضی دیگه نداریم همون یه دونه نداره عبارت شد دیروز بر تو خوندم این عبارتی که شیخ نقل می کند از تفسیر علی ابن ابراهیم همین مقداره که انه نم منافق علی النبی فأخبره الله ذلك فأحذره النبي وسأله فعل فأنه لم يكن فأخبره بعض المؤمنين توش نیست چرا اینی که یه چیزی انکار میکرده برای همینه همین مقاومت قویه به این معنا همینی که این جرمه و خطر داره اینو نمیخواد آشکار بشه اینا دیگه هر کدوم چرا بالاخره از این آشکار شدن حالا میترسه اما وقتی آشکار شد دیگه نمیترسه حالا میترسه از همین عقابش از همین برخورد پیغمبر نه بله خدا گفتن به همین بیانی که حالا کردم دیروزم عرض کردم پیغمبر در امور عادیش مأمور به انجام این مسائلی که از راه وحی علم پیدا میکند نیست مگر در موارد خاصی در اون قضیه‌ای که در قضیه دو تا زوجه پیغمبر که چنین اصلا وحی نازل شد برای این که بهشون بگوید خود مورد وحی ایجاب این بود که به اونها بگه فلم ما اخبر الله تعالی کذا به اما صالی برای گفتن و گفتگو شد بله خب حالا اون دیگه بودیم حالا اگر تو دلم نباشه این تو من عرض کردیم اشاره کردیم بنابراین قضیه قبول قول او مداراتنه نمیم بابل حجیه حجت باشه تعبدن و اینکه یجب و قبول قوله نه مداراتن مصلحت پیغمبر مصلحت امت مصلحت اجتماع این گونه اقتضا میکرد که این رو رخش نکشه و عذر او رو فوری بپذیره. پذیرش و عذر خودش چیزیست. این مداراتن این رو قبول کرد. احتمالاً مراد مرحوم شیخ هم از جواب دومش همین مطلبه. عبارت شیخ در رسائل یه نوسانی داره. عبارتی رو که دیروز و پریروز خوندیم و روش بحث کردیم بیان مرحوم آخون بود، برداشت مرحوم آخون بود از عبارت شیخ که برش آثاری رو که ینفعه مترتب کند، آثاری رو که ینفعه ولا یضر غیره به این تعبیر آورد. ولی مراد مرحوم شیخ ظاهرا شاید این نباشه. همین عرضش که میکنیم اون اندازه که بر او ینفعه اینه که تصدیقش کنه، عذرت قبول، درست شما از این حرف، شما که اهل این حرفا نیستی که بعد، اما هیچ اثری برای جای دیگه نداشته باشه. در حد همین مداراتش مربوط به همینه. نمیشه حالا برای مدارات با یک کسی ضرر به دیگری وارد کرد، اون خلاف مدارات با اونای دیگه. شما در آیه نبه در حدیث رفع میگید امتنان در جای جاری میشه که امتنان باشه، اگر مخالف باشه با امتنان بر سایر امت لا یجری. در مدارات هم اینطور، طبعا مدارات محدود میشه به اون جایی که ینفعه ولا یضر غیر. مقصود شیخ هم همین معناست، نه به اون معنایی که مرحوم آخون در عبارتش کسریه عبارت مرحوم آخون آورد، به این که بله آثاری که به نفعشه برش مترتب کنه و آثاری که به ضررشه برش مترتب نکند. نه، این مقصود شیخ نیست. حالا تعبیر مرحوم آخون این بود که هو ترتیب و خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم، اوور تخصیص الآثار، اون وقت آثار نافع چه بسا آثار دیگری هم برش مترتب بشه، ولا تضر و غیره. نه، شیخ مقصودش تخصیص در آثار نیست به اون شکلی که اشکال کردی که لاغت چه برای این تخصیص. مقصودش که از اول ترتیب اثر نیست، هیچی هیچ اثری برش مترتب نمی کند، صرفا اظهار قبول قولشه بدون هیچ گونه ترتیب اثری. نه، این اثری مترتب نکرده، هیچ اثری مترتب نمی کند. اگر یک کسی از این در آمد گفت حالا فرق که آقا الان زلزله میشه، یه وقت شما با میشه میدونی این ترتیب اثر، یه وقت همینجا میشه آقا خیلی متشکر از این که لطف کردید خبر دادید ولی مشغول کار دستی. میدونم اینجا ترتیب اثر هست یا نیست؟
ترتیب عملیه.
بله؟ نه، این ترتیب اثر، بله ترتیب اثر. اون رفت، اصلا نمیبینه که منم میام یا نه. اون از ترس خودش بشه که داری میدوه که پشت سر خودش هم نگاه نمی کنه. این که ببینه که از این میاد یا نه. نه، نه، اینجا هیچ ترتیب اثر چی الان؟
اگر
نه، شاید شلاغش هم نمیزد، همینقدر توبیقش میگرد یا پیغمبر بعدش میمد، همینقدر، نه هیچ معلوم نیست، اونم معلوم نیست، همینقدر که ترتیب اثر ذکر نداره، همینقدر ظاهر مدارات. این امرم یه امر عقلاییه. در مورد آد روایت بله 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 چه میدونی؟ فعلا شما میدونی چیکار میکرد؟
نه
میگم میدونی چیکار، شما میدونی چیکار میکرد؟ شاید میدونی چیکار میکرد؟ نه میدونی چیکار میکرد؟ همون شد دیگه. خب نمیدونی معناش همینه، پس به چی اشکال میکنید؟ عجبه، ما میگیم نمیدونیم. اجازه بدید خود آقای که آقای موسوی چند روز نیامدی، شما به سلام چنین بعضی از آقایون دیگه به اینا با هم جمع نشد. حالا ذیل آیه مناسب همین رحمت للمؤمنین، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین هم به همین معنا، یؤمن للمؤمنین به همین معنا که بله به قولشون اعتماد میکنه ظاهر، ولو به ظاهر بله با اون صدر آیه میشه، نه اون به جای خودشه، به نفعشون همینقدر نفعشی که بپذیره که تو این حرف رو نزدی. همین نه همین هم خیلی خوب. شما از کلمه اثر میترسی؟ همین بیش از این نه، در حد همون نکاح معاصی ها بیشتر نه.
نه بیشتر این بوده که این دروغی دیگه هم
بگن که من نبودم. این معنا در روایت دیگری که به مناسبت ذکر شده اون روشن‌تره. یا ابا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان قال فان شهد خمسون قسامه انه قال قولا و قال لم اقله فصدقه و کذبهم. این رو حاطه چیزی معنا کنیم؟ آیا معناش اینه که قول یک نفر را در مقابل قول 50 نفر واقعا قبول کنم، به تعبیر شیخ سریع الاعتقاد واقعا بهش معتقد بشم؟ این که نشده نیست. اینی که بر این قول یک نفر در مقابل قول 50 نفر ترتیب اثر بدهم، با این که 50 نفر خلافشو میگن، این هم عقلایی نیست. چیه مراد از این روایت؟ بله اینها دستورات اجتماعیه بدون ترتیب اثر. به این میگه این چنین، میگه انشالله شما درست میگه. اونا هم میگن شهادت میدن که اونی حرفو زد، بله شما هم درست میگید، خودم حلش میکنم. هم قول اونا رو میپذیره هم قول اینها رو. صدقه و کذبهم، کذبهم بالملازمه صدقه، نه این که رسمن به اون 15-50 نفر میگه شما دروغ میگید، نه با اونها هم، اونها هم از این نظر میشن مصداق صدقه برای خودشون. بلا غلایی نیست. خود تعبیر مرحوم آقوندم که جای این نداره که قبول کنیم قول یک نفر رو در مقابل قول 50 نفر. نه این روایت هم با توجه به این معارضه که مورد معارضه خارجی هم هم که حالا مؤمنین هم خبر داده باشن، این از این روایت در اومده به اون روایت هم تثبیده. اونم همینه، بله به اونا بگه متشکرم شما این خبر رو دادید، به اینم بگه راست میگید، این آرها قولشون قبولیش بگید، هر دو رو تصدیق کنه. بله سیاست مدیریت هم یک فضیزالک با اونا رو نمیتونه تکذیب کنه، نباید بهشون بگه نه، برای که بعدها هم یه خبری بشه دیگه نمیان بگن، باید تصدیقشون کنه که بعدها هم بیاد ادامه بدن. باید مدیر از داخلیش کاملا خبر داشته باشه. فکذبهم لازمه صدقه، یعنی در حد قبول قول او صدق او که لازمه تکذیب اوناست، ولی نسبت به خود اونا نه، این غلایی نیست. چی رفت سراغ منبر کجا دیگه، حالا یه چیز دیگه اضافه بود، چی بود اونجا؟ میدونم اونجا چی چه خبری و چی موقع استدلال کنی؟
شرط باشه در ضرر اجتماعی ایجاد نکنه، پیغمبر باید مدارا باشه.
خیلی خوب.
اما اگر جایی ضرر به پیغمبر یا جامعه مسلمی ایجاد میکنه،
بله.
اینجا جایی مدارا کردن به
حقی معلومه، هر جایی به حسبه. بله الان خبر میدن یه عشقری داره هجوم میاره به شهر، خب باید اقدام کنه، موانع ایجاد کنه، خندق بکنه، نمیدونم آمادگی پیدا کنه، هر جایی به حسبه. اونجا این ضرار رو اینطور داشته
باشه.
اخی که به معنی نخه اخی که در روایات یعنی مسلمان، حالا در روایات ما یعنی شیعه مثلا، نه اینکه بشناسی اینا درش نیست. المؤمن و اخو المؤمن، انما المؤمنون اخوه، عمومیت داره. نه اینا اطلاق ده، اینا اطلاق ده، اخو که اطلاق ده، اینا اطلاق، اینا اطلاق، اینا اطلاق. بله. در مورد این مورد مدارات، البته یه نکته دیگه ای هست که اخبار دیگه هم بیان کردن و اون این که ظاهرش این حرف او رو قبول میکنه، تصدیقش میکنه که تو نگفتی، در این حال روایات ما میگه در ذیل همین کذب سمعک و بصرک و مشابه اینا، فلی تکن علی حذر، مواظبم باش، احتیاط بکن، فلتکن یا ولتکن علی حذر. تصدیل میکنی تو اینجوری نیستی، با من مخالف نیستی، قصد سوی برای من نداری، راست میگی چنین، ولی در این حال مواظبشم باش، منافاتی نداره در مورد این آیه هم اینجور باشه که ظاهرن او رو تصدیق میکنه، در این حال مواظبشم هست، اینا دیگه با هم منافاتی نه، ولی مواظب بودن یه نوع احتیاطه، نه حجیت و خبر، نمیگه حجتون بر وفاق نه بر خلاف، هیچ کدوم، بله جای احتیاطه. توی روایات منقول از امیرالمومنین علیه السلام دو سه تا روایت این چنینی داریم مشابه هم، از یک طرف حمله بر صحت، حمله بر احسن، ذا امر اخی که علی احسن، امثال این تعبیرات، در این حال هم زیرش بعضی ها داره، بل تکن علی حذر، مواظبشم باش. مواظب بودن چیه؟ اینی که مثلا نسبت به این شخص ایتمان نکن، اون یه ترتیب اثر دیگری است، تو روخش نگفتی، ولی این اثر در این حد از باب احتیاط، نه از باب حجیت، من باب احتیاط، شاید اینجور باشه. اگر یک کسی رو گفتن این آدم دزده، خیلی نمیشه فوری پذیرفت، نه خودش بکره، نه قولش قابل قبول بهش نمیگیم، اگرم به گوشش رسید میگیم نه تو آدم خوبی هستی، خوزیستی، اما در این حال فلتکن علی حذر، ایتمان نکنش. و منه یظهر، که میتونیم روایت حریز را، یعنی فرمایش امام صادق را نسبت به اسماعیل هم از این باب حساب کنیم. اسماعیل گفت بله شنیدم، ولی لم ارى انه یشرب الخمر. حضرت ابو، خب مردم میگن این چنین، توی عبارت جایی نداره که یجب و ترتیب اثر. بله یه عبارت کلی امام بعد فرمود که بله شارب الخمر لا یزوج اذا خطب ولا یؤتمن اذا ولا، این احکام کلی علی شارب الخمر، موضوع شارب الخمره، اما این کسی که مورد بحث توز اسماعیل که گفتن مردم تا هم ندیدی، اونم انه کذالک، دو تا مطلب کلی امام تو این روایت فرمود، شارب الخمر من افسه الناس ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، و احکام دیگه ای که بیان کرد، نمال شارب الخمر به صورت عام، این هم بعده، ولی خب احتیاط، اون فلتکن علی حذر یقتضی که در این جور جاها آدم مراعات کنه، فروش دستی همچین آدمی نده، ولو احتیاطاً لازم نیست روی تصدیق باشه، روی حجیت باشه. فصدق هم به چه معنا داریم؟ همینو میگیم، داریم میگیم همین معنا، صدق و صدق هم همه داریم میگیم با این معنا قابل جمع میده. میدونه اینجا فرض اینه معلوم الفسق نبود، این قرشی که معلوم الفسق نبود،
امام بر حذر باشه،
امام بر حذرش به همین معناست، یعنی احتیاط، به قول معروف سری که درد نمی کنه چرا دستمال میبندی؟ بله میگم خب احتیاط که مو نده، معمولا یا به تعبیر اصولی میگیم در این جور جاهایی که امام انسان میخواد یه کاری رو برای خودش انجام بده، احراز شرایط دخیله، نه اثبات مانه. میتونست اینم یه عبارت شه، حالا شما عبارت دیگه برای امام جور کنید. چی بگه؟ خب همین تعبیر فرموده. بله بله، این احتیاط رو به لسانش. بله اونا میگن نکردی این وظیفه خود تو، احتیاط خود تو انجام ندادی، از خدا هم چیزی طلبکار نیستی. اینا همش با این میسازه. بنابراین این روایات مجموعاً با این معنا میسازه و دیگه دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد. بله شیخ حالا اشاره میکنه که اگر این روایت حریص چنین دلالتی داشت لو فرست، ما عرض میکنیم نداره، شیخ این قسمت رو متعرض نشده، ولی اگرم داشت میشه استدلال به روایت، نه استدلال به آیه. ظهور آیه این نیست و باید جزء روایات روایات داله بر حجیت خبر واحد شمرد، نه به جزء آیات به اصطلاح. اون روایت خاص برای خودش، ولی طبق بیانی که ما عرض کردیم نه، این روایت هم از همین مقوله، از قبیل تصدیق مداراتیه. حالا چه نسبت به یه نفر، چه نسبت به دسته‌ای که این حرف رو زدن، جمعی که گفتن، حالا که در اون جمع هم اصلا در این مورد روایت اسماعیل جمعش هم که روشن نیست کیا اینا میگن، یه چیزی گاهی شایع میشه، حالا سراغ هر کسی هم بری بگی میگه من نگفتم. در اینجور موارد اینجوره، غیر از اون خمسون قسامت که اونجا روشن‌تره. این ناس یقولون، حالا این ناس یقولون، این ناس کیه؟ افرادش روشن نیست که نسبت به او تصدیق و تکذیبی داشته باشه.
ما هرچه شما سیاست
قبلی منافات داره، این تصدیق خدا را روشن نیست. چه منافاتی دارد؟ بله بله
بله
اولا مؤمنین ضرر و نفع ندارن در اونجا، بحث خود اسماعیله که پولش از بین رفته. مؤمنینی که پول ندادن که، نه مؤمنین فعلا در این مورد، این کسی که شنیده، اون مؤمنی یه عده‌ای پشت سر این حرف رو زده، اونا هم روبرو هم نیستن که حالا تصدیق و تکذیبی داشته باشه.
امام میتونه
بگه که مثلا همین که ظاهرا قبول کنه، این همون عبارت که آقا میگفت که به یک معنای دیگه اینجوری بگو، این دیگه عبارت امام عربی نمیشد، یه چیز دیگه میشد. چه اینجوری میتونست بگه؟ همینه بیش از این. بله صدق و همینه بیش از صرف قبول اون عملش. نه اونم عرض میکنیم، اون بحث اسماعیل هم همینه که احتیاطاً فلتکن علا حضر من، به خودش میگی راست میگی، به خودش اون متهم نمی کنی چی، ولی عملاً آلا فل اونم نرفته بودی، خود اونم حرفی به تو نزده، عملاً سراغ این آقا نرو. این جعب عرفی هم هست. حالا اگر چنانچه یه جایی یک دکانی مشهور شد به گرون فروشی، نمیری سراغش بخری ولو برات ثابت نشده باشه. ترتیب اثری که مخالفت با اون نیست مدارات، نه برای علیه او کاری نمیدون، نفع خودت رو حساب بکنی بعد. این ترتیب اثر به این معنا. بنابراین به این معنا این روایات و آیات با هم قابل جمعه، ولی دلالتی بر حجیت خبر واحد در این روایت نیست. بحث این روایت تمام و آیه در مجموع تا به اینجا 5 آیه در رابطه با حجیت خبر واحد گفتگو کردیم. آیه نبأ، آیه نفر، آیه کتمان، آیه سوال و آیه اذن در رابطه با حجیت خبر واحد. آخر کار بحث نتیجه گیریه. لو فرض دلالت این آیات همش بر حجیت خبر واحد، یه جور بحث پیش میاد یا نه اتکالاً بر اونی که ثبت دلالته. در هر حال این سوال پیش میاد، نتیجه این آیات چیه؟ حجیت چه خبری؟ بحث خبر متواتر و محبوب بالقرینه و اینا نیست، اونا که معلومه. خبر واحد یعنی خبر غیر علمی، خبری که لم یحصل منه العلم. حالا یه نفر، دو نفر، سه نفر، در حدی که لم یحصل منه العلم اصطلاحا به همه اینا میگیم خبر الواحد، خبر یکی. چه کسی؟ هر خبری حجتون بعد فرض دلالت ها این آیات بر حجیت خبر واحد همش، حالا یا بعضها، هر خبری حجتون یا یه شروطی داره، قیودی داره، یه محدوده ای داره. مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل، این بحث رو مرحوم آخون مطرح نکرده اینجا، مرحوم شیخ دیل بحثش داره. خب اگر فرض کردید آیه سؤال یدل بر حجیت خبر واحد، آیه اذن یدل بر حجیت خبر واحد، این توش قیدی نداره، مطلقا مطلقا هر خبر واحدی، حالا فاسقون او عادل، عالمون او جاهل، همه رو یشمل. اما آیه نبأ نه، او اصلا مفهومش دلالت میکرد بر حجیت خبر عادل بالمفهوم، منطوقش داره داد میزنه که خبر فاسق حجت نیست. این جاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، منطوقش روشن اینه، شما از این مفهوم میگیرید برای حجیت خبر واحد. پس این مدلول این دعای با هم کاملا با هم فرق میکنه. حالا چیکار کنیم در مجموع؟ آیات آیه نبأ حجیت مربوط به عادل نفاسق، آیات دیگر مطلق عادل و فاسق توش نیست. خیلی خوب، تا این اندازه میگیم این یک جمع روشن داره. خب آیات دیگر رو تخصیص میزنیم به منطوق آیه نبأ. فرض کنید مستفاد از آیات دیگر این است که قول و کل مؤمنین حجتون ولو واحدن، کل مؤمنین، اما آیه نبأ میگه نه فاسق باشه حجت نیست. خب تخصیص میزنه، اون عام، اینم خاص، خاص یخصص العام. یه تعبیر شیخ اینه، تخصیص و سایر الآیات به آیت نبأ به منطوقها ها فیکون الحاصل حجیت و خبر العادل فقط. این یه بیان شیخ. اما دنبال شیخ ادامه میده، بل یمکن انصراف المفهوم به حکم القلبه الى صورت افادت خبر العادل از زن به صورت به حکم القلبه و شهادت التعلیل به کذا. تا اینجا گفتیم اینا که مطلقه، هر خبری واحدی حجتو، آیه نبأ گفت فاسقش حجت نیست، اما عادلش، هر عادلی قولش حجته ولو مفهوم فاسق همینه. ولی تو آیه قرائن اضافه ای هست، عادل از یک طرف، ثقتون کل عادلن ثقه، از یک طرف تعلیل آیه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. پس جای حجتی که این علت توش نباشه، هر عادلی هم نمیشه قولشو پذیرفت، چه بسا در قول عادل هم فتوس به او علا ما فعلتم نادمی. کجاست که نمیشه؟ اونجایی که قول عادل مفید ظن اطمینانی باشد، که شیخ میگه یعبر عنه بالوثوق. اگر یه کسی رو مسلم عادل بگیریم، خب این حرف قطع به عدالتش داشته باشیم، یه همچین حالتی پیدا میشه که ظن اطمینانی بهش پیدا میشه، که یعبر عنه بالوثوق، وقت نتیجه میشه سیسیر حاصل و مدلول الآیات اعتبار و خبر العادل الواقعی به شرط افادت ظن الاطمینانی و هو المعبر عنه بالوثوق. از اینجا داریم کم کم وارد یه بحث دیگه میشیم. آیا خبر واحد حجتون، خبر واحد عادل مطلقا، او خبر واحد عادل ثقه، یا ثقه مطلقا ولو عادل نباشه، یا خبر عادل موثوق الصدور مثلا؟ اینها میخواییم بگیم. شیخ میگه ممکنه بگیم خود آیه نبع هم این خصوصیت درش هست، پس آیه نبع رو هم خبر عادل موثوق الصدور رو حجت قرار میده، میشه محدودتر. نعم، عبارت رو یادداشت کنید، در رسائل مطالعه بفرمایید. نعم لولم نقول به دلالت آیت نبع من جهت عدم المفهوم لها، اگر گفتیم آیه نبع دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند چون مفهوم ندارد، فقط آیات دیگر رو رفتیم سراغ آیات دیگر، اقتصر على منصرف سایر الآیات و هو الخبر المفید للوثوق. این یه عبارت شیخ اینجا. یه عبارت دیگه هم شیخ داره که تو بعضی از نسخ رسائل هست، بعضی جاها خط زده شده، در این چاپ معروفی که در دست بود، حالا من نمیدونم چه رسائلی معمولا در دست هست، چاپ رحمت الله بود، حاشیه رحمت الله، اون چاپ هم این عبارت نیامده. عبارت به این شکله: بل هازا ایزن منصرف و سایر الآیات و ان لم یکن انصرافا موجبا لظهور عدم ارادت غیرهی حتی یعارض المنطوق. که این عبارت تو این رسائلانی، تو اون رسائلایی که با حاشیه سید و مرحوم آخون چاپ شده، با حاشیه آشتیانی و مرحوم آخون، تو اونا هست به اصطلاح. اینا یعنی چی؟ این دو قطعه آخر کلام سیشه. اون جمع اول سر راست، اونا یدل بر حجیت مطلقا، آیه نبن فساقشو خارج میکنه، بسیار خوب، یبقا تحتش آیه خبر عادل، اون سر راسته. اما وارد این شدیم، بلیوم که از این بلیوم که دعوای انصراف این چنینی و اون چنانی، مخالف موافق این چنین، حالا چه قائله اینجا به پا میشه و چه محصولی به دست میاد؟ استنباطی که خود شیخ کرده، ذیلش میگه یسیر حاصل و مدلول الآیت کذا. آیا هم چیز درسته یا درست نیست؟ اون دو تا عبارت ذیل چی میشه؟ عبارت شیخ رو انشاءالله مطالعه بفرمایید تا فردا روش بحث کنید.